بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب عرض کردیم یکی از اجزاء نماز سجده است. در رابطه با جزئیت سجده 10 مسئله را عنوان کردند. یکی از اون مسائل این بود که موقع سجده باید پیشانی بر روی زمین قرار بگیره. عرض کردیم غیر از این که پیشانی باید بر روی زمین قرار بگیره، 6 عضو دیگه هم باید روی زمین قرار بگیره. یکی کف دو دست بود، سر دو زانوها بود و سر دو انگشت پا بود. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا علاوه بر این که باید پیشانی بر روی زمین باشه یا چیزی که از زمین میرویه، آیا این 6 عضو دیگر هم باید حتما روی خود زمین باشن به صورت مستقیم یا چیزی که از زمین میرویه، یا نه لازم نیست؟ میفهمن لازم نیست. چرا؟ به دلیل اینکه ما اصل براءت جاری میکنیم، شک میکنیم که آیا بیش از پیشانی را هم باید بر روی زمین یا چیزی که از زمین میرویه قرار بدیم یا ندیم. میفهمد براءت جاری میکنیم، میگیم نه بیش از این برامون واجب نیست. چرا؟ به دلیل اینکه امر به سجده، وقتی میگن که به کسی امر میکنن و دستور میدن سجده بکن بر زمین، همین که پیشانیشو بر زمین گذاشت میگن امتثال امر کرد. دیگه بیشتر از این که دلالت نمیکنه. بنابراین پس میتونیم براءت جاری بکنیم نسبت به وجوب این که باید 6 عضو دیگه رو روی زمین بذاریم به صورت مستقیم یا چیزی که از زمین میرویه. ثانیاً ایشون اصلا میفرماد ما نیاز به اصل براءت نداریم، اصلا نمیریم سراغ اصول عملیه، به دلیل اینکه اتفاقا روایاتی داریم که از این روایت استفاده میشه که اون چه که لازم است بر روی زمین یا چیزی که از زمین روی نمیشه قرار داده بشه فقط پیشانیست، بیش از او لازم نیست. پس روایات خودشون بهترین گواه و شاهدن بر این که 6 عضو دیگه لازم نیست که مستقیما بر روی زمین یا چیزی که از زمین میروید قرار بگیرن. مسئله 10 را دقت کنید، میفهمد در مستند 10 و اما عدم اعتبار المماسه بلحاظ بقیت الاعضا، اما اینکه لازم نیست و معتبر نیست تماس برقرار شدن بلحاظ بقیه اعضا غیر از پیشانی. چرا؟ پس کافی است برای اثبات عدم اعتبار که بگیم معتبر نیست اصل براءت. بعد القصور فی المقتضی، بعد از این می که میبینیم در دلیلی که میگه باید سجده کنید بر زمین قصور وجود داره، یعنی نمیتونه اون روایات دلالت کنه بر این که باید 6 عضو دیگه هم بر روی زمین قرار بگیره، چون وقتی به یکی میگن سجده بکن بر زمین، این منصرفه بر این که پیشانی رو بر زمین بذاره، نه همه ی اون اعزاره. لذا میفرماد کافی است برای اثبات این که معتبر نیست مماسب لحاظ بقیه اعضا اصل براءت، بعد از اینکه قصور در مقتضی وجود داره. مقتضی چی؟ مقتضی برای اعتبار مماسی بقیه اعضا. روایات قصور دارن. چرا قصور دارن؟ فإن الأمر بالسجود على الأرض و نباتها، وقتی در روایات ما رو امر میکنن که سجده کنید بر زمین یا گیاهان زمینی، این منصرف به چیست؟ به همه اعضا؟ نه، این منصرف فقط به پیشانی به خصوصه، شامل بقیه اعضای ششگانه نمیشه. بنابراین پس اون روایات نمیتونن شامل حال اون 6 عضو بشن. شک میکنیم اصل براءت جاری میشه. منتها میفهمد هاذا، خذ هاذا، این مطلب را بگیرید عکس کنید، ولکن اصلا لا تصل النوبه الى الاصل، اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون در اصول همون جوری که مستحضر هستید وقتی نوبت به اصل عملی میرسه که ما دلیل نداشته باشیم. اینجا ما دلیل داریم، روایت اصلا داریم که لازم نیست 6 عضو بر روی زمین مستقیما قرار بگیرن. لذا میفرماد اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسد بعد از این که ما صحیحه فضیل و برید را داریم، ان احده ما، حالا یا از امام باقر اینا نقل میکنن یا از امام صادق، که این روایات رو اگر دقت کنید مطمئنن میدونیم اشخاصی مثل فضیل و برد از غیر از امام باقر و امام صادق از کسی نقل نمی کنن. لذا درست روایت مزمره است، معلوم نکرده امام را، ولی میدونیم حتما یا از امام باقر است یا از امام صادق. لذا روایت مزمره است ولی معتبره. روایت اینه، لا بأس بالقیام علی المصلی، مانعی نداره آدم بیسته بر روی جایی که نماز میخونه، مصلایی که از شیر جنسی باشه، من الشعر و صوف، از مو باشه.
از پشم باشه، اشکال نداره، با اینکه سجده بر اونا صحیح نیست. چه اشکال نداره آدم اینجا بیسته؟ امام میفرماد ازا کان یسجد علی الارض، وقتی که انسان رو زمین پیشونیشو میذاره سجده میکنه. بعد امام میفرماد حالا اگر جایی بیسته که زمین باشه بقیه اعضاش هم باشه، اونجا که معلومه دیگه قطعا نمازش درسته. پس چه اون صورتی که روی پشمومو بیسته ولی پیشانیش روی زمین قرار بده؟ امام میگه لا بأس. بعدم امام میفرماد و ان کان من نبات الارض، اگر مسلاشم جایی هم که ایستاده جایی باشه که گیاه رویده از زمین، فلا بأس بالقیام علی و سجود علی، اون خود دیگه قطعا مانعی نداره، چه آدم اونجا بیسته چه آدم بر اونجا سجده کنه. پس اگر از زمین چیزی میرویه مثل گیاهان، چه بیسته روی اونجا و چه بر اونجا سجده کنه، مانعی نداره. اما اگر در جایی ایستاده مثل مو یا پشمه که سجده نمیشه کرد، پوستی زیر پاش گذاشته و ایستاده، ولی موقع سجده بر روی زمینه، امام میفرماد مانعی نداره. پس از این روایت به خوبی میشه استفاده کرد. آنچه که مهمه این است که موقع سجده پیشانی باید بر روی زمین باشه یا چیزی که از زمین میرویه، بیش از او لازم نیست. این نسبت به یکی از اجزاء نماز که مسئله سجده باشه. اما یکی دیگه از اجزاء نماز بحث تشهده. در رابطه با تشهد ما دو مسئله داریم. مسئله اول اینه که در چند مورد تشهد لازم. در نمازهای دو رکعتی بعد از اینکه دو سجدمون تمام شد، بعد از سجده دوم شخص باید تشهد بخونه. در نمازهای سه رکعتی علاوه بر رکعت دوم که تشهد میخونیم، در رکعت سوم هم باید یه تشهد بخونیم. در نمازهای چهار رکعتی باید علاوه بر اینکه بعد از سجده رکعت دوم سجده دوم یه تشهد خوندیم، باید در رکعت چهارم هم بعد از اتمام دو سجده یک تشهد دیگه هم بخونیم. بنابراین نمازها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، نمازهای دو رکعتی که یه تشهد دارن، نمازهایی که از دو رکعت بیشترن، حالا یا سه رکعتی هن یا چهار رکعتی هن که اونها دو تا تشهد دارن. این مسئله اول. مسئله دوم ما کیفیت تشهده. کیفیت تشهد میفرماید همون شهادتینه و یک صلواته. کسی که مصلیس و نماز میخونه میگه اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، بعد صلوات میفرسه اللهم صل علی محمد و آل محمد، تشهد نماز تمام. حالا سوال، به چه دلیل باید تشهد خونده بشه در همون مواضعی که عرض کردیم؟ حالا نمازها یا دو رکعتی یا بیش از دو رکعتی، دلیل مسئله چیست؟ اولا میفرمادی مسئله مورد توافق همه است، همه فقهای شیعه پذیرفتن، منتها واقعیتش اینه اصل تشهد قابل قبول، اما اینکه تشهد باید کجا واقع بشه، مثلا در نماز مغرب داریم بخونیم کجا، این یه مقدار استفاده کردنش سخته، کجا باید قرار بگیری تشهد. لذا ایشون یه روایتی را ذکر میکنه که اون روایت امام در باب نماز ظهر و غیر نماز ظهر میفرماید که باید تشهد را به جا بیاری. از این روایت میفهمیم چون شخص فراموش میکنه، بلند میشه میسته، قبل از رکوع یادش میفته، امام میگه بشین تشهد را به جا بیار تو رکعت دوم. خب این درست، اما جای دیگه هم باید به جا بیاریم؟ استفاده کردنش خیلی سخته که اگر نماز سه رکعتیه، یکی رکعت دوم یکی رکعت سوم، اگر نماز چهار رکعتیه علاوه بر رکعت دوم در نماز رکعت چهارم هم باید تشهد خونده بشه. لذا میفرماید اجمالا میتونیم از روایات به دست بیاریم، ولی واقعیتش اینه این که باید کجا قرار بگیره، این رو دیگه خود متشرعه اگر ملاحظه بکنید بین فقها هم مسلمه که باید در همین مواضعی که عرض کردیم حتما تشهد را انجام بده. منتها ما یه مشکلی داریم، مشکل اینه یک روایتی است که بعضی خواستن از این روایت استفاده کنن که تشهد در نماز واجب نیست بلکه مستحب. روایت از امام صادق علیه السلام، یک شخصی سر از سجده که برمی‌داره هنوز تشهد نخونده محدث میشه، وضوش باطل میشه. امام میفرماد تمت صلات و نمازش تمام. بعد امام میفرماد و انما تشهد سنت فی الصلات، تشهد در نماز سنته. بعد امام ادامه میده بره وضو بگیره، بیاد بشینه تو همون مکان پاکی که بوده قبلا یه تشهد بخونه. خوب دقت کنید، اعضای تشهد رو به جا بیاره. بعضی خواستن بگن از این که امام فرموده تشهد سنته معلوم میشه تشهد مستحبه و اصلا واجب نیست. ایشون میفرماد نه، همون جوری که در حدیث لا تعاد هم قبلا داشتیم، ما اصطلاح سنت به معنای استحباب منظور نیست در روایات ما. در روایات وقتی تعبیر به سنت میارن مرادشون سنت در مقابل فرضه. فرض به اون واجبی میگن که خداوند متعال او را بیان کرده. مثلا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، آیه وضو، وضو حکمه، خداوند او را در قرآن بیان کرده. ما در اصطلاح به این میگیم فرض. یا تیمم را خداوند بیان کرده فتیممو سعیدا طیبا، این میشه فرض. اما اون احکام و واجباتی که خداوند اونها رو بیان نکرده بلکه بر زبان مبارک پیامبر جاری شده، در اصطلاح به اینا میگن سنت. لذا این که در این روایت امام میفرماد انما تشهد و سنتون فی الصلات، این به معنای سنت استحبابی نیست. سنت در مقابل فرضه، یعنی از اون احکام وجوبی و لزومی است که پیامبر اکرم او را بیان کرده. پس تشهد در نماز واجبه و مستحب نیست. این یه نکته. اما نکته دوم این بود که کیفیتش به چه شکله. عرض کردیم دو شهادت و یک صلوات. واقعیتش این مسئله مورد اختلاف. بعضی ها عنوان کردن که اگر ما یه دونه شهادتین را هم بگیم کفایت میکنه. خوب دقت کنید، یعنی در تشهد اول همون شهادت اول را شما بگید، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت دوم لازم نیست. بعضی مثل مرحوم صدوق که اصلا معتقدن شهادتین لازم نیست، فقط همین که بگه بسم الله و بالله به جای شهادتین کافی. ایشون میفرماد واقعیتش اینه، یه دونه روایات که بخواد شهادتین درش مطرح شده باشه، صلوات هم درش مطرح شده باشه ما نداریم. اما وقتی همه روایات را کنار هم میذاریم، از مجموع اونها هم شهادتین استفاده میشه و هم صلوات. اما اینکه اول کدوم شهادت، بعد کدوم شهادت، صلوات آیا اول باشه، وسط شهادتین باشه یا آخرش باشه، واقعیتش اینه دلیلی نداریم. تنها دلیلمون میتونه سیره متشرعه باشه که به همین نفع شهادت را و تشهد را میخونن. یعنی اول شهادت اول اشهد ان لا اله الا الله، بعد شهادت دوم را میدن که نبوت پیامبر باشه و در پایان صلوات میفرستن، و الا این ترتیب در روایات بیان نشده. این هم یکی از اجزاء نماز که تشهد باشه. عبارت دقت کنید تا به جزء بعدی برسیم. میفرماید التشهد و هو واجب فی الثنائیه مرتن بعد رفع الرأس من السجده الثانیه فی الرکعه الثانیه، واجب تشهد در دو رکعتی ها یک بار بعد از اینکه سر را از سجده دوم در رکعت دوم بلند کردیم. اما و فی الثلاثیه در نمازهای سه رکعتی و رباعیه ها چهار رکعتی مرتین، ما دو تا تشهد داریم. الثانیه منها بعد رفع الرأس من السجده الاخیره فی الرکعه الاخیره، اولیش که گفتیم در رکعت دوم، دومیش که میگه دومیه از اون تشهدها شهادتین، دومی از اون دوتا مرتین بعد از بلند کردن سر هست از سجده دوم در رکعت آخر. اگه مغرب رکعت آخرمون رکعت سومه، اگر نماز مثلا عشا میخونیم یا ظهر یا عصر میخونیم طبیعتا رکعت آخر رکعت چهارم ماست. و کیفیته، کیفیت تشهد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد. دو تا مسئله شد، یکی تشهد در این مواضع واجبه، دوم کیفیت تشهد. اما مستند، اما وجوبه فی المواضع المذکوره. اما این که تشهد در این مواردی که عرض کردیم واجبه، فمتسالمون علیه، این مورد توافق همه فقها است، همه قبول کردن. ولکن قد یعسر استفاده تو محله الواجب من النصوص، ولکن سخت است استفاده محل تشهد، اونم محل تشهد واجب، از روایات. واقعیتش اینه سخت. الا فی الثنائیه من الظهر و غیرها، مگر در رکعت دوم از نماز ظهر غیر ظهر، ولی اینکه تو مغرب رکعت سوم، تو نماز عشاء رکعت چهارم، تو نماز عصر رکعت چهارم هم تشهد داره، این سخت از روایت استفاده بشه. مثلا ففی صحیحه الحلبی، روایت دقت کنید، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، امام میفرماد اذا قمت فی الرکعتین من الظهر او غیرها، دو رکعت از نماز ظهر یا عصر ایستادی، یادت رفت تشهد بخونی، فلم تتشهد فیها، تشهد نخوندی در نماز، فذکرت ذالک فی رکعت ثالثه، بلند شدیم ایستادیم رکعت سوم بخونیم، یادت اومد تو رکعت سوم قبل ان ترکعه، قبل از اینکه رکوع به جا بیاری، چون اگر رفتیم به رکوع که دیگه محل تشهد گذشته، اما قبل از رکوع امام فرمود فجلس، بشین، فتشهد، تشهد بخون، بعد و قم فعتم صلاتک، بعد بیست نمازتو ادامه بده و کامل بکن. ما روایاتمون اگر دقت کنید ازش استفاده میشه، پس در رکعت دوم چیزی به نام تشهد داریم، حالا چه نماز ظهر باشه چه غیر ظهر، چون در روایت داشتیم من از ظهر او غیرها. اما داریم در نماز مغرب علاوه بر رکعت دوم در رکعت سوم، یا در نماز ظهر علاوه بر رکعت دوم در رکعت چهارم هم تشهد، استفادهش از روایات سخت. و قد یتوهم، اشکال اگر بگید در بعضی از روایات داریم تشهد سنته، سنت خب به معنای استحبابه، میگه نه، این که در روایات تعبیر به سنت میارن، سنت در مقابل فرضه، اون واجباتی را که خدا بیان کرده در قرآنش اونها را در اصطلاح میگن فرض، اون واجباتی که بر زبان پیغمبر جاری میشه اونها را میگن سنت. لذا میفرماید و گاهی از اوقات توهم میشه که این که صحیحه عبید ابن زراره روایت چیه؟ قلت لابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به امام صادق علیه السلام، الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود، شخص محدث میشه، وضوش باطل میشه بعد از اینکه سرش را از سجده آخر بلند کرد، از سجده دوم سرش را بلند کرد نشست که تشهد بخونه، محدث شد. فقال، امام فرمود تمت صلاته و انما التشهد سنه، تشهد سنته در نمازه. بعد امام فرمود فیتوضع، حالا که محدث شده بره وضو بگیره، و یجلس مکانه، همون جا بشینه که قبلا بوده، او مکان نظیف یا یه جای تمیز دیگه، فیتشهد، بعد تشهد بخونه. توهم شده ان صحیحه عبید ابن زراره، خبر ان تدل على استحبابه، دلالت بر استحباب تشهد میکنه، چون امام فرمود سنتون، سنتم یعنی مستحب. میفرماد نه، والجواب ان السنه فی مصطلح النصوص، سنت در اصطلاح روایات میدونید چی ازش اراده شده؟ تعنی ما سنه الرسول، قصد شده از سنت، اراده شده آنچه که واجب کرده او را پیامبر در مقابل فرض، نه در مقابل مستحب و واجب، نه سنت هم در مقابل فرض، فرض هم یعنی واجب، ولی فرض به چه واجبی میگن؟ به معنا ما اوجبه الله سبحانه، به معنای اون تکالیفی است که خدا اونها رو واجب کرده، مثل آیه وضو، آیه تیمم، فتیممو سعیدا طیبا، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، ما اینا رو میگیم فرض. لذا در حدیث لا تعادم اگر یادتون باشه که اونجا تعبیر آورده بود به همین شکله. ما چون بحث طهارت را داریم، طهارت فرضه ولی رکوع و سجده میشه سنت، چون در روایات عنوان شدن. و علیه بنابر این سوال، خب ما در رکعت دوم تشهد میخونیم، تو رکعت سوم چرا؟ تو رکعت چهارم چرا؟ از روایات که استفاده نمیشه. میگه درسته، میتونیم اینجا به سیره متشرعه تمسک کنیم. سیره متشرعه به این شکلی که در نمازهای سرکعتی دو تشهد میخونن، یکی در رکعت دوم، یکی در رکعت سوم، در نمازهای چهار رکعتی هم دوتا، یکی در رکعت دوم و یکی در رکعت چهارم تشهد میخونند. سیره متشرعه دلیل بر این مسئله است، یعنی نسل در نسل حتما اینها که این کار را انجام میدادن این مسئله میرسیده به بیان معصوم، حتما معصوم فرموده که گذشتگان ما تا امروزه دو تشهد در نمازهای سرکتی و چهار رکعتی میخونن، و الا از روایات ما همونجور که ملاحظه کردید چنین چیزی استفاده نمیشه. لذا میفرماید و بنابراین پس دلیل ما دلیل وجوبه انجام تشهد در رکعت اخیر چرا سوم یا چهارم، میگه دلیل وجوب ما منحصر میشه به سیره قطعیه، این دیگه جزء مسلماته، همه متشرعه دو تشهد میخونن، که این سیره به ارث رسیده برای متشرعه و این سیره متصل است تا زمان حضرات معصومین علیهم السلام. این نسبت به این. اما آخرین مسئله بحث تشهد، چطور تشهد رو بگیم؟ اشهد ان لا اله الا الله که عرض کردیم وحده لا شریک له، دلیلش چیه؟ میفرماد انصاف مسئله اینه که مشهور گفتن اینجوری بگیم، ولی واقعیتش اینه که نمیتونیم از مجموعه روایتی استفاده بکنیم که دو شهادت و بعدش صلوات باید گفته بشه. اما وقتی همه روایات را کنار هم بذاریم از مجموع همه روایات هم صلوات و هم دو شهادت استفاده میشه. لذا میفرماد و اما کیفیت تشهد بما تقدم به آن گونه ایست که گذشت فهو المشهور، مشهور همینه اشهد ان لا اله الا الله تا آخر. ولی و نسبت داده شده به بعضی از فقها ها این که انسان اکتفا بکند به شهادت اولا، فقط بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت دوم لازم نیست، اونم در تشهد اولی که میخونه نه در تشهد آخری، همین فقط بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. و نسبتم داده شده به مرحوم صدوق الاکتفاء به جملت بسم الله و بالله بدل شهادته، گفتن مرحوم صدوق هم نسبت دادن که معتقده همین که انسان بگه بسم الله و بالله این کفایت میکنه، دیگه لازم نیست شهادتین رو بگه، عوض از شهادتین اکتفا بکنه، همین بگه بسم الله و بالله. ایشون میفهمد به نظر ما ولا توجد روایت تدل علیها بکاملها، یه روایتی که دلالت بر شهادتین بکنه اونم به کماله همین جوری که ما گفتیم وجود نداره. پس چطوری ما میگیم باید شهادت اول و دوم و صلوات را بگه؟ میگه بلکه شهادتین ثابت میشه از جمع بین روایات. مثلا یه روایت صحیحه محمد ابن مسلمه، میگه قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام التشهد فی الصلات، عرض کردم به امام صادق علیه السلام در مورد تشهد در نماز، قال مرتين، خوب دقت کنید دو تا، قلت و کیف مرتين، اون دو شهادت چیه؟ قال اذا استویت جالسا، وقتی کاملا بدنت ثابت شد در حال نشسته، فقل بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف، بعد دیگه تمام میشه منصرف میشه، صلوات نداره. دوباره یه صحیحه داریم ابی بصیر و زراره نقل میکنن که قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام، دقت کنید ان الصلاه علی النبی من تمام الصلات، صلوات بر پیغمبر کامل کننده نماز، و نمیشه نگفتش اذا ترکها متعمدن، اگر مسلم عمدن صلواتو ترک کنه فلا صلات له، معلوم میشه صلوات هم واجبه. حالا سوال این که صلوات کامل کننده نمازه، نماز بدون صلوات باطله، کجا باید گفته بشه این صلوات؟ معلوم نیست جاش کجاست. آیا اول باید صلوات بفرستیم بعد شهادتین؟ معلوم نیست. آیا بین دو شهادتین؟ معلوم نیست. بعد از شهادتین؟ معلوم نیست. فقط اون چی که روایت دلالت میکنه اینه که حتما باید صلوات باشه. لذا میفهمد درسته از روایات نمیتونیم استفاده کنیم محل صلوات کجاست، ولی از سیره متشرعه که میتونیم استفاده کنیم. وقتی نگاه میکنیم به متشرعه میبینیم وقتی شهادتین رو بر زبان جاری میکنن، اول شهادت بر وحدانیت خدا میدن، بر عبودیت پیامبر، بعد صلوات میفرستن. این ترتیب رو رعایت میکنن. خوبی از کجا بهشون رسیده؟ نه اصلا در نست، حتما از حضرات معصومین شنیدن و همینجور گذشتگان ما عمل کردن تا امروزه به دست ما رسیده. لذا میفرماید دلیل بر اینکه ما میگیم باید دو شهادتین و بعدش صلوات باشه، پس مجموعه روایات را کنار هم میذاریم ولی ناچاریم از سیره متشرعه هم کمک بگیریم تا استفاده کنیم هم شهادتین را و هم صلوات را. لذا میفرماید و صحیحت الثانیه، این روایت دوم، و این لم تدل علی تعین الموضع، اگرچه دلالت نمیکنه بر تعیین محلش. خب از کجا من بفهمم این صلوات کجا باید قرار بگیره؟ میگه بابا نماز احتیاج به صلوات داره، اما کجا معلوم نیست. الا انه تکفی لذالک السیره القطعیه. میگه درسته روایت محلش مشخص نکرده، ما گفتیم صلوات بعد از شهادتین، اما میتونیم این را استفاده کنیم از سیره قطعیه، الا اینکه کافیست لذالک برای تعیین محل صلوات که بعد از شهادتین باید باشه، کافیست برای ما سیره قطعیه که مراد همون سیره متشرع است که عرض کردیم حتما نسل اندر نسل از حضرات معصومین افراد شنیدند و عمل کردند تا امروزه به ما رسیده. پس اجمالاً این نتیجه رو میگیریم که تشهد در نماز واجب است، نه مستحب، برخلاف این که ممکنه توهم بشه که مستحبه. و ثانیاً هم باید دو تا شهادت بر زبان جاری بشه، یک شهادت کفایت نمیکنه برخلاف بعضیا، و صلوات هم باید بعد از آن دو شهادت باشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.